بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الاعظم روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدمه الفدا. عصر جمعه از هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. روز 12 بهمن و آغاز دهه فجر سال روز ورود ملکوتی و نورانی حضرت امام رحمت الله علیه به ایران اسلامی. قدر می دانیم اون روزها را و بزرگ داشته اون روزها را بر گردن خودمون لازم می دانیم. هدیه به روح بلند حضرت امام صلوات بلندی خط کنیم. شبهای شنبه شبهای سبک زندگی بود و بحث در این بود که بر اساس منابع اسلامی و مدل قرآن و حدیث چگونه میتوان زندگی خوبی داشت. به مناسبت ایام‌های مبارک و شادی که در هم ماه رجب داشتیم و هم ماه شعبان داریم و همچنین مناسبت‌های ملی مانند امروز و مناسبت‌هایی مثل 22 بهمن موضوع تنظیم هیجانات را برگزیدیم و گفتیم که حس خوب زندگی وقتی شکل می‌گیرد که انسان‌ها هیجان‌هاشون خوب تنظیم شده باشه. نکته پایه‌ای و اساسی ما این بود که هیجان‌ها سرمایه‌های خداوند متعال برای ما انسان‌ها هستند. ما برای زندگی کردن نیازمند سرمایه هستیم و یکی از اون سرمایه‌ها هیجان‌هاست و از جمله هیجان‌هایی که به اون می‌پرداختیم در 2-3 هفته پیش هیجان غم و شادی است. مراد این بود که خدا غم و شادی را برای انسان‌ها طراحی کرده، یعنی در وجود ما انسان‌ها قرار داده است که هم بتوانیم شاد بشیم و هم بتوانیم غمگین بشیم. و این نکته را هم قبلاً گفتیم که هم غم برای زندگی ما لازم است و هم شادی برای زندگی ما لازم است. منتها مهم این است که غم را کجا خرج می‌کنیم، شادی را کجا خرج می‌کنیم. برخلاف تفکر مادی‌گراها و تمدن غربی، ما بر این عقیده نیستیم که فقط شادی برای زندگی انسان ها مهمه، بلکه شادی گاهی وقتها ضد زندگی است و قبول نداریم که غم ضد زندگی است، بلکه گاهی از وقتها غم زندگی سازه. اینا در جلسات قبل بهش پرداختیم و نکاتی هم عرض کردیم. اما اینکه چگونه باید تنظیم کرد، گفتیم که همونطور که ما مثلا وسیله نقلیه‌مون دچار مشکل میشه، یک جایی میریم میبینیم نوشته است که تنظیم موتور، موتور باید تنظیم بشه تا وسیله نقلیه خوب کار بکنه. ما هم اگر بخوایم حس خوب زندگی را تجربه کنیم، حال خوبی توی زندگیمون داشته باشیم، باید هیجاناتمون را ما خودمون تنظیم کنیم. خدا سرمایه هیجانی به ما داده است، اما اینکه کجا اونا خرج بکنیم و چگونه اون را تنظیم بکنیم، این دیگه دست من و شما را میبوسه. هنر انسان‌های موفق این است که بتوانند غمهاشون رو تنظیم کنن، شادیهاشون رو تنظیم کنن، کجا باید غمگین بود، کجا باید شاد بود. این یکی از مسئله ها و رازهای بزرگ زندگی انسانهای موفقه. ما در برنامه قبل، در شبهای قبل، دو مورد را خدمت شما بر اساس احادیث اهل بیت علیهم السلام مطرح کردیم. من فهرست اینها را عرض می کنم و امشب وارد بحث جدیدی خواهیم شد. فهرست اونها این است. در برنامه قبل گفتیم که یکی از جاهایی که ما باید تنظیم بکنیم غم و شادیمون را امور اختیاری است. گفتیم بعضی از چیزها در اختیار من و شما نیست. جنسیت من چیه؟ در اختیار من و شما نیست. پدر من کی باشه؟ مادر من کی باشه؟ در اختیار من و شما نیست. این که مثلا برادر و خواهر من کی باشن، هیچ کدوم از اینها مناسبات در اختیار من و شما نیست، به تقدیر خداوند متعاله. این که من در کجا به دنیا اومده باشم، به تقدیر خداوند متعاله. بخشی از حوادث زندگی ما به تقدیر خداوند متعاله، در اختیار من و شما نیست. اونجاها نباید ما هیجان‌های خودمون را خرج کنیم، جایی که به دست من و شما نیست. اما اونجایی که در اختیار من و شماست، امور اختیاری، روایت امیرالمومنین علیه السلام این بود که مردم در عمل پیش فرستاده شده شادی کنید، یعنی کارهای خوبی که کردید و فرستادید برای آیندتون، اقدامش خوب کردید، عمل صالح، عمل شایسته انجام دادید، شاد باشید به خاطر اون. به ویژه در ایام دهه فجر هستیم، مردم خوب ایران، شما مردم کاری کردید، کارستان، تاریخ را، مسیرش را عوض کردید. یک ملتی که نوکر بود برای بیگانگان، اومده تاریخ ساز شده، جامعه های دیگر را تحت تأثیر خودش قرار داده، پرچم تشیع را بالا برده، آمار گرایش به تشیع را در دنیا افزایش داده. یک کاری بزرگ، شگفت‌انگیزید شما مردم. آدم باید خوشحال باشه، شاد باشه. یک جاهایی ممکن است که انسان‌ها در برخی از رفتارها کوتاهی کنند. امیرالمؤمنین می‌فرماید اون جایی که در عمل خودت کوتاهی کردی ناراحت باش و غمگین، نه اون چیزهایی که دست شما نیست و در اختیار من به شما نیست. این یک بحث بود، من نمیخوام وارد اون بشم، ولی در کوتاهی ها غمگین باشیم اشکالی نداره. من به عنوان یک طلبه در حق این انقلاب چه کوتاهی هایی کردم، غمگین باید باشم. در حق مردم، شما مردم، چه کوتاهی هایی کردم، غمگین باشم. در حق خانواده خودم کوتاهی کردم، غمگین باشم. در حق والدین خودم کوتاهی کردم، غمگین باشم. در حد حق دانشجویانی که باهاشون کار میکنم، محققانی که باهاشون کار میکنم، کوتاهی کردم، غمگین باشم. این غم، غم سازنده است، از توش حرکت و اصلاح در میاد. لذا امیرالمومنین میگه اینجا غمگین باشید، اشکالی نداره، بلکه مفیده، بلکه لازمه. در هفته پیش عرض کردیم یک جای دیگری به ما میگن هیجانهاتون رو تنظیم کنید، و اون اینجا بود که اموری که تضمین شده هست توسط خدا، شما احساساتت رو خرج اونجا نکن، غمت رو خرج اونجا نکن. مشخصا بحث روزی بود. خداوند متعال میگه من روزی رو تنظیم کردم، تضمین کردم، هم تنظیم کرده اندازش را و هم تضمین کرده. میگه خرج نکن اینجا غمت را، ناراحتی از این نداشته باش، اما یک جای دیگه باید مراقب باشی. کجا؟ و اون این است که عمر تو داره کاسته میشه، در عمر کاسته شده غمگین باش. ببین چقدر از عمر باقی مونده، چی کار کردم. این باز خودش یک حوزه دیگری است که در هفته پیش در مورد این صحبت کردیم. کسانی که مایل هستن میتونن با اون کانال صوت حرم مراجعه کنن، در اونجا صوتش هست. خب اما بحث امشب ما مبتنی است بر حدیث شریفی از وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، پیامبر گرامی اسلام، که خب چند روزی بیشتر نیست که ما از مبعث اون حضرت عبور کردیم و گذشتیم. چی میگن ایشون؟ یک نکته بسیار مهم و زیبایی را در روایت منقول از ایشان آمده است که در مورد تنظیم هیجانات من امشب بر اساس اون سخن خودم را خدمت شما تقدیم میکنم، اما توضیحی داره. قبلش اجازه بدید من فضاش را باز بکنم، بریم یه سری به زندگی هامون بزنیم. عزیزان من، تجربه سالها مطالعه و بررسی و زندگی با مردم به من نشون داده یکی از علتهای بزرگ ناکامی ما تو زندگی هامون این است که زندگی را نمیشناسیم. فکر میکنیم زندگی خیلی ساده است. چون به سراغش نرفته ایم ناشناخته است برای ما، و چون برای من و شما ناشناخته است ناشیانه عمل میکنیم. اگر بشناسیمش میدونیم باید چه کار کنیم. و کار اولیاء دین این است که زندگی را به ما بشناسونن، قوانین حاکم بر اون را برای من و شما روشن کنن. یکی از اون قوانین در این حدیثی که حالا خدمتتون خواهم خوند آمده است. توضیحش چیه؟ ببینید عزیزان، از منظر زندگی شناسی، یکی از چیزهایی که ما توی زندگیمون داریم مسئله نقطه تقرب یا درجه تقرب انسان هاست. این یعنی چی؟ ما توی زندگیمون یکی از ویژگی های اصلی زندگی، همه آدم ها این ویژگی در زندگیشون وجود داره، دارای یک نقطه جذب هستن و یک درجه تقرب. نقطه جذب معنی چی؟ نقطه جذب یعنی اون امری که برای شما مطلوبیت داره، مطلوبیت اول داره. یعنی اون امری که برای شما اولویت اول داره، یعنی اون امری که برای شما جذابه، برای شما شگفت‌انگیزه. نقطه جذب یعنی اون چیزی که کانون خواسته های شما قرار میگیره. به این معنا که میگید اگر اون باشه من زندگیم خوبه و اگر اون نباشه این به درد من نمیخوره. اینو ما بهش میگیم نقطه جذب، نقطه کانونی زندگی، نقطه ایست که من جذب اون میشم و به سمت اون حرکت میکنم. برنامه زندگیمو برای اون طراحی میکنم، میخوام به اون برسم. این نقطه جذبه. مثال ساده بزنم حالا تا بعد برسیم به اون روایت شریف. مثلا یک کسی در یک سن نمیگه من نقطه اولویت زندگی مثلا رسیدن به دکتراست، تحصیلات تکمیلی. یک کسی دیگری میگوید من میخوام تاجر خوبی بشم. یک کسی دیگری میگه من میخوام، حالا هر کسی یک چیزی را هدف قرار میده. این میشود نقطه جذب. یعنی چی تو را جذب کرده؟ این نقطه جذبه. همه آدم ها، مسلمان و غیر مسلمان، این نقطه جذب را دارن. نقطه ای که از نظر او اولویت یک است، مطلوبیت اول داره، جذاب برای اون فرد، شگفت انگیزه، جذبش کرده. این نقطه جذب. خب نقطه جذب یعنی من در یک جای غیر از اون قرار دارم و اینجا حرکت من شروع میشه. وقتی که نقطه جذب روشن بشه، اون اصطلاح دوم هم روشن میشود و اون درجه تقربه. درجه تقرب یعنی چی؟ یعنی من چقدر با اون نقطه تقرب نزدیک شده ام، چقدر از اون نقطه تقرب دور هستن. این یک واقعیته. شما بر اساس اون نقطه جذبی که برای خودتون طراحی میکنید و قرار میدید، بعدن ارزیابی میکنید فاصلتون را تو اون نقطه. میتونه این درجه دوری باشه یا درجه نزدیکی باشه. ما بهم میگیم درجه تقرب، چقدر دور هستیم، چقدر نزدیکیم. من میخوام یه آدم با اخلاقی باشم، مثلا اخلاق برای من اولویته، یکه. خب چقدر با اون با اخلاق بودن نزدیک شدم، چقدر نسبت به اون با اخلاق بودن دور هستم، این میشه درجه تقرب. نکته مهم این است که ما آدم ها اینجوری طراحی شدیم، اینجا را خواهش میکنم دقت کنید، ما آدم ها اینطوری طراحی شدیم که هر چقدر به اون نقطه تقربمون نزدیکتر بشویم، حس شادی در ما اوج میگیره و برجسته میشه. شاد میشویم وقتی که احساس کنیم به اون نقطه تقرب و اون نقطه‌ای که هدف گذاری کردیم نزدیک شده ایم، و غمگین میشویم اگر اون درجه تقرب ما به اون موضوع درجه پایینی باشه، یعنی ارزیابی این باشد که ما از اون نقطه و از اون امر مطلوب فاصله زیادی داریم. انسان ها غمگین میشن وقتی که نزدیکیم. شما دیدید مثلا در یک مسافرتی وقتی که انسان نزدیک میشه به مشهد مشرف، میشید به مشهد مقدس، نزدیک انسان ها میشن، شاد میشن، گل از گل آدم باز میشه، داریم میرسیم. اما اگر مسیر طولانی بشه، مسیر راهبندان باشه، مانع زیاد باشه، تصادفات توی جاده زیاد باشه، تأخیر نمیدونم در وسایل نقلیه عمومی زیاد باشه، این فاصله زیاد بشه، حال آدم گرفته میشه، این اثر روانیه. بنابراین ما به لحاظ روانی کجا شاد میشیم؟ اون موقعی که نزدیک به اون نقطه تقربیم. و کجا غمگین میشیم؟ اون موقعی که نسبت به اون نقطه تقرب ما دور هستیم. بنابراین اینجا را خواهش میکنم دقت کنید، دور بودن یا نزدیک بودن نسبت به اون نقطه اصلی، این عامل شاد کننده یا عامل ناشاد کننده ماست. خب این بحث اول من. بسیار خوب. خب فلانی این حرفا رو زد، این که چیز مهمی نیست، ما نقطه‌ای برای خودمون تعیین میکنیم، بهش میگیم نقطه تقرب، اون نقطه تقرب رو تلاش میکنیم بهش برسیم، هر چقدر به اون نزدیک شدیم شاد میشیم. این که این همه فلسفه بافتن نمیخواد و این همه نمیدونم آمدن پیامبران نمیخواد و آمدن قرآن رو نمیخواد، آمدن حدیث نمیخواد، این که چیز روشنیه. بله نیمی از راه تا حالا روشن شده، اما سوال اینه، خوب خواهش میکنم اینجا دقت کنید، سوال کلیدی و اون گلوگاه بحث اینجاست. آیا سوال مهم، هر چیزی میتواند نقطه جذب باشد و اگر من هر چیزی را نقطه جذب و هدف اول خودم توی زندگی قرار دادم، اگر به اون نزدیک بشوم حتما شاد میشوم؟ این سوال اینجاست. چالش بشر اتفاقا اینجاست. تمدن مادی و تمدن دینی اینجا با هم دیگه تمایز پیدا میکنن، بلکه در اون اولیه که کار خداست، ما را اینطوری طراحی کرده که انسان ها نقطه گذاری میکنن برای خودشون یه امور جذابی را و بعدم حرکت میکنن به سمت اون. هر چقدر نزدیک شدن، خدا طراحی کرده که اون شادی انسان ها برانگیخته میشه، هر چقدر هم دور بشن ناراحت میشن از اون. این کار خداست، هنری نکردیم هنوز من و شما. از اینجا به بعد دقت کنید، آیا هر چیزی را هر کسی نقطه مطلوب و نقطه جذاب خودش قرار داد شاد خواهد شد؟ و آیا هر دور شدنی از هر نقطه‌ای حتما آدم ها را غمگین میکنه؟ این پرسشیست که بشر باید بهش پاسخ بده. و بشر غربی و فرهنگ مادی به طور کلی، غربی و شرقی و فرهنگ مادی، اینجاست که دچار اشکال هستن و راه را به اشتباه رفتن. حالا من مثال بزنم براتون، با یکی دوتا مثال اینا روشن میکنم. شما خیلیاتون ماشین دارید یا همتون ماشین دارید؟ ما یه باک ماشین داریم، یه درجه ماشین داریم، درجه‌ای که باک نشون میده. باک ماشین وقتی خالی باشه چی میشه؟ این علامت و اون درجه باک میاد روی کجا؟ میاد روی ای. حالا اگر بخوایم با هیجان نشونش بدیم، این شکلک ها و ایموجی ها هست که توی موبایل ها هست، به قیافه وارفته است دیگه، غمگینه، خالیه. اما اگر این باک پر باشه، درجه کیلومتر شما برای باکتون پر نشون میده. دیدید گاهی وقتا تو این ماشین های سنگین، مثلا حالا اتوبوس ها یا تریلی ها، ما تو جاده ها خب خیلی میریم میایم، اینا زیاد میبینیم، مثلا روی باکش یه دونه عکس آدم خیلی توپل زده و بعد نوشته شکمون، یعنی وقتی که پر باشه این انگار همش باید بخوره. خب بله، اینم که خب خیلی هنری نیست. آشیخ چی داری میگی؟ باک وقتی که پر باشه علامت شاخص میاد بالا و نشان میده. اما سوال اینجاست، آیا اگر شما داخل این باک آب بریزید شاخص میاد بالا، باک شما پره اما ماشین شما حرکت میکنه، حال ماشین شما خوب میشه؟ اینجا نقطه اصلیه. چی باید توی این باک بریزید که حال ماشین شما خوب باشه و بتونه حرکت کنه، پر انرژی باشه، نشاط داشته باشه؟ آیا هر چیزی توی این باک شما بریزید و شاخص هم بیاد بالا؟ باک یعنی چی؟ یعنی اون نقطه جذب. شاخص هم میاد بالا یعنی درجه تقرب. درجه تقرب عالی عالی، رسیدی، کلن رسیدی، پر پره، اما پر از آبه، این ماشین حرکت میکنه؟ نه، ماشین حرکت نمیکنه. چرا؟ پر شده، اون درجه تقرب عالی عالی، فول، اما این ماشین حرکت نمیکنه. چرا؟ چون اون چیزی که در این باک ریخته شده متناسب با این ماشین نیست، تناسب با این ماشین نداره. این مثال اول. چون عزیزان من این بحث بحث بسیار مهمی است و حل میتونه بکنه، خواهش میکنم به این دو سه تا مثالی که میزنم دقت کنید. مثال دوم، میخوام فیلم براتون تعریف کنم. فیلم؟ نه، کارتون میخوام تعریف کنم. اصلا چه کارتونی؟ کارتون پینوکیو. کیا کارتون پینوکیو را دیدن؟ دستشون رو بالا کنن. کارتون پینوکیو یکی از کارتون هاییست که خیلی ها دیدن. در کارتون پینوکیو یک چیزی وجود داره، یه داستانی داره که اون یه فلسفه پشت اون کارتون هست، خیلی فلسفه مهمیه، من نمیخوام به اون بپردازم. اما اونایی که دیدن یادشونه، یه جایی این پینوکیو جدا میشه از پدرش. میدونید که اون پدر ژپتو یعنی خالق اون عروسک، جدا میشه از او و میگه میخوام برم یه جایی. کجا؟ یه جای پرزرق و برقی. کجاست؟ شهر بازی، خیلی سر صدا داره. دیدید بعضی از پدیده ها هست که زرق و برق و سر صداش خیلی زیاده، همه رو به خودش جذب میکنه. مثل امروزه که جوانهای ما رو خیلی چیزای اینجوری دارن جذب میکنن. خیلی خوب، هر چه تلاش کرد پدر ژپتو و نمیدونم اون فرشته مهربان و اون اردک و اینا نتونستن. اینا حالا هر کدوم توی اون داستان پینوکیو یه نماد یک چیزی هستن، نتونستن. بالاخره رفت وارد اون قطار شادی شدن، به اون شهر بازی رسیدن، تا تونستن خوش گذروندن. درجه تقرب رو میخوام عرض کنم. هدفش چی بود؟ بره فقط کیف بکنه، شادی کنه، لذت ببره از زندگیش. به هدف رسید؟ بله رسید. به اونجا با دوستانش رفتن اونجا، درجه تقربشون هم عالی، فول فول. اما برای این پینوکیو چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که صبح چشاشون رو باز کردن، دیدن الاغ شدن، یعنی که انسان نیست، الاغ، حیوان. خیلی این فیلم معنا داشت. کاش بگذاریم برای بچه هامون و تفسیرش بکنیم، همراه بچه هامون ببینیم، براشون تعریف بکنیم. الاغ شد، اون آدمی که نقطه تقرب خودش را گذاشته بود فقط کیف کردن توی دنیا و لذت بردن از این دنیا. این یک. دو، به اون هم رسید اما انسانیتش رو از دست داد. ان هم الا کالانعام در قرآن کریم هست، میفهمه که اینا مانند حیوانن، بل هم ازل، بلکه از حیوان هم پست‌تر میشن. تو اون فیلم پینوکیو همین هست، میگه اینا حیوان شدن، الاغ شدن. الاغ چرا حالا شیر نشد؟ چرا گرگ نشد؟ شیر نماد سلطان بودنه، اینا سلطان که نشدن. گرگ نماد درندگی است، اینا درنده نشدن. الاغ نماد چیه در فرهنگ ها؟ نماد حماقته، حماقت. این یک کارتون ایتالیایی است، نویسنده این داستان یک ایتالیایی است. چی میخوام بگم با این کارتون و داستان پینوکیو؟ هر چیزی در انسان نقطه مطلوب و نقطه جذب قرار بگیرد، الزاماً انسانها را به خوشبختی نمیرسونه. اینجا تفاوت فرهنگ‌ها روشن میشه. شما میتونید هر چیزی را، این جمله را خوب دقت کنید، شما میتوانید هر چیزی را نقطه جذب خودتون توی زندگیاتون قرار بدید و به اون برسید. این امکان پذیره، اما نمیتوانید نتیجه اون را تضمین بکنید که آیا انسان خوشبختی میشود یا یک الاغ بدبخت. اینو نمیتونیم تضمین کنیم، این دست من و شما نیست. شما میتوانید در باک ماشینتون بنزین بریزید، به جای بنزین عزم میخوام آب بریزید، میتونید این کارو بکنید، اما خروجیش دیگه دست شما نیست. این ماشین کار میکنه یا نمیکنه؟ میتونید توی هواپیما به جای نفت بنزین هواپیما نفت بریزید، خب اینم پر میشه، اما این هواپیما پرواز دیگه نمیتونه بکنه. شما میتوانید نقطه جذبتون را انتخاب کنید و حتی به اون برسید، اما حس خوشبختی را نمیتونید تجربه کنید. عزیزان، جالب این است که اون مادیگرایی اگر هدف اساسی انسانها قرار گرفت و نقطه جذب شد، حتی اگر ما به اون برسیم حالمون حال خوب نمیشه. من شب قبل، یعنی هفته پیش، اشاره کردم این کتاب بهای سنگین مادیگرایی تیم کاسر را بخونید. تحقیقات مفصل تجربی آورده، اصلا مسلمون نیست این آقا، روشش هم روش تجربیه. تحقیقات مفصل آورده که مادیگرایی یعنی این که انسانها نقطه جذبشون مادیات باشه، حال آدم ها رو تو زندگی ها بد میکنه و موفقیت آمیز نبوده. حتی اگر به اون برسن حالشون حال خوب نخواهد بود. اما منطق اسلامی اینجا چیه؟ منطق اسلامی میگه اگر شما معنویت را نقطه جذب خودت قرار دادی، حال خوب پیدا خواهی کرد. و جالبه بدونید برخی از تحقیقاتی که اخیراً دانشمندان در طول این حدوداً 30 سال اخیر انجام دادن، باز این نکته را ثابت کردن. میگن آدم ها با معنویت حالشون خوب میشه. این هم یه موقعی من صحبت کردم، الان نمیخوام وارد این بشم، شاید بعداً هم به مناسبتی نقش معنویت را پررنگ‌تر بگم. عزیزان، نقطه اصلی این است که تناسب باید وجود داشته باشه بین اون نقطه جذب و بین ماهیت شما. شما چی هستی؟ انسان. کدام انسان؟ انسانی که خدا وقتی که خلقش کرد گفت بیایید نگاه کنید ببینید چی درست کردم. انسان. تبارک الله احسن الخالقین. خدا وقتی که انسان را خلق کرد، قرآن کریم میفهمد گفت نگاه کنید دستم درد نکنه، چی آفریدم؟ انسان من خلق کردم. عزیزان، این انسان را هر چیزی نمیشه توش ریخت، هر چیزی نمیشه توش ریخت، هر چیزی نمیتونه هدف زندگیش باشه. شاید بگید خب ما میخواییم، دلمون میخواد اینجوری باشه. بله، خدا اختیار داده، میتونید هدفتون رو چیز دیگه قرار بدید. مادیات قرار بدیم هدف اصلی، اما حال آدم ها رو خوب نمی کنه. این هم مبتنی بر قرآن است، هم مبتنی بر حدیث است، هم مبتنی بر تجربه بشری. البته خیلی خیلی خوب گوش بدید اینجا. اصلا منظور من از این سخن این نیست که مادیات تو زندگی نباید باشه. اصلا سخن در این نیست که از مادیات نباید استفاده کرد. اگر بنابود استفاده نکنیم خدا قرار نمیداد توی زندگی. اما استفاده کردن مهمه، جای اون مهمه. این جمله منو خواهش میکنم دقت بفرمایید، از یک روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام. این جمله اگر تو ذهنتون بمونه و یاد بگیرید، اینا چالش بین معنویت و مادیت حل میشه. با اون چالش چیه عزیزان؟ دنیا همراه ما میتونه باشه، اما هدف ما نباید باشه. این جمله کلیدیه. دنیا همراه من باشه، یعنی با من بیاد در مسیری که من دارم میرم، دنیا هم باشه، عیبی نداره، اما هدف نباید باشه. قربان امیرالمومنین علیه السلام بشم. انشاءالله خدا قسمتتون بکنه زیارت مقبول حضرت علی علیه السلام را. بر اون وجود نازنین ناشناخته، هم برای دوره خودش و هم برای دوره ما، صلوات بلندی ختم کنید. امیرالمومنین میگه دنیا مانند خورشیده. عجب، امیرالمومنین همیشه دنیا رو نکوهش میکنه، اما اینجا میگه مثل خورشیده. خب خورشید بودن دنیا کار خداست، طراحی خداست. من و شما با این دنیا باید چه کار کنیم؟ آها، میفهمید که من ابصر بها بصرت ها، یعنی هر کسی به وسیله این نور خورشید نگاه بکنه به پدیده های دیگه، راه را پیدا میکنه. شما خورشید که وجود دارد، نور که وجود دارد، راه را میتونید پیدا بکنید، مشکلی نیست. اما مشکل اینجاست، میفرماید که و من ابصر الیها، یعنی شما به خورشید اگر نگاه بکنید کورتون میکنه. به خورشید نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی نقطه جذب من برای دیدن میخواد خورشید باشه، هدف من دیدن خورشیده. اگر بخوای به خود اون خورشید برسی نابود میشی. اما خورشید همراه تو باشه، از نورش استفاده کن، راه درست را برو. اینجا درسته، مادیات و معنویات اینجا اینطوری شکل میگیرن. عزیزان حالا بیایید بریم سراغ اون روایت بسیار بسیار شریف، ببینیم برای تنظیم این سرمایه هیجانمون چیکار باید بکنیم. گفتیم این حدیث از وجود نازنین پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت چی فرمودن؟ پیامبر اکرم می‌فرمایند که قال الله عز و جل. جالب، هفته پیش هم حدیثی که نقل کردیم حدیث قدسی بود، این هم حدیث قدسی است. یعنی اهل بیت گاهی وقتا میگن خدا این را فرموده، از آن سخنان خدا که توی قرآن نیست. فرق حدیث قدسی هم با قرآن اینه که خدا گاهی وقتا الهام و وحی به اهل بیت میکند و این الفاظ میشود نقل میشود میشه قرآن، اما گاهی از وقتا میگن جزء قرآن نیست. خدا وحی میکنه، پیامبر و اهل بیت با الفاظ خودشون مطرح میکنن، قرآن این الفاظی است که به پیامبر وحی شده. اما احادیث قدسی لازم نیست این اون باشه، محتوا را گرفتن، لفظ میتونه متفاوت باشه. خب چی فرموده از خداوند متعال؟ سازنده من و شما که من و شما را خلق کرده، هیجانها را خدا خلق کرده. چی داره میگه؟ میگه یحزن و عبدی المؤمن اذا زویت عنه دنیا و ذالک اقرب له منی. بنده مؤمن من، این جمله را من وقتی عربیش را نگاه میکنم یک نوع حالت هم نگرانی هم حزن هم خلاصه انگار مثل، فرض کنید حالا چطوری مثال بزنم، مثل یک پدر نگران، یه مادر نگران، میگه حال بنده من. دیدید گاهی وقتا میگن بچه من اینطوریه. میفرماید یحزن و عبدی المؤمن، این بنده مؤمن من محزون میشود وقتی که من دنیا را ازش میگیرم، کم میکنم ازش دنیا، در حالی که وقتی که دنیا را ازش میگیرم به من نزدیک شده است. و ذالک اقرب له منی، وقتی که از دنیا دور میشه به من داره نزدیک میشه. چرا محزونی؟ نقطه قرب تو کجاست خدایا دنیا؟ میگه وقتی که از دنیا دور میشه محزونه، در حالی که نمیدونه داره به من نزدیک میشه. اون پینوکیو خوشحال بود به شهر بازی نزدیک شد، اما پدرش ناراحته، میگه از من دور شد. اون پدر ژپتو خالق اون بود و واقعا هم ناراحتی او جا داشت نه خوشحالی. یحزن عبدی المؤمن ازا زویت عنه دنیا. آدم ها اینجوری حزنشون رو خرج میکنن، وقتی که دنیاشون کم میشه اونم مصلحتی داره که قبلا گفتیم، ناراحت میشن، در حالی که نمیدونن با این گرفتن دنیا به من دارن نزدیک میشن، یعنی از اون نقطه دنیا دارن دور میشن و به خدا نزدیک میشن. و یفرح و شاد میشن. کجاها شاد میشن؟ ازا بسط له دنیا، وقتی که من دنیا را برای اونها بست میدم، دنیا برایشون خیلی زیاد به دست میارن، دنیا را به اصطلاح کسب میکنن. ازا بسط له دنیا و ذالک ابعد له منی، در حالی که وقتی که دنیا برایشون روی میکند به اونها، از من دور شدن اونها. دنیا و خدا مقابل همن، نقطه جذب خداست یا دنیا. اگر نقطه جذب من دنیا باشد و من به اون دنیا نزدیک بشم، یعنی از خدا دور شدم. و اگر نقطه جذب من خدا باشه و از دنیا دور بشم، یعنی به خدا نزدیک شده ام. حالا کجا شایسته شادیست، کجا شایسته حزن است؟ ما آدم ها اینطوری هستیم، دنیا من که ناقص می شود محزون می شیم، دنیا من که کامل می شه شاد می شیم. خدا می گه در حالی که قصه برعکسه، نکنه داستان پینوکیو برای ما هم پیش بیاد و اجرا بشه. میگه وقتی که از من دور میشید باید ناراحت باشید، حتی اگر شهر بازی اونجا باشه، که فکر میکنید همش خوشگذرانی است، همش بازی است، همش لذت شکلات های خوب خوردنه، بیغم بودنه. کدام شادی، کدام حزن؟ این مهمه. تنظیم حزن و شادی یعنی این، غم و شادی را یعنی باید اینطوری تنظیم کرد. بعد پیامبر اکرم اینجا دیگه پیامبر اکرم میفرد، بعد پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه ای را میخونن از قرآن کریم، میفهمن که ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات، آیا اونایی که ما آلاف و الوف بهشون دادیم و تو راه خدا نیستن؟ یادتون باشه اون جمله‌ای که عرض کردم، دنیا همراه من است یا هدف من است؟ اینجا منظور از دنیا اون دنیایی است که هدف باشه. خب اونایی که دنیا را هدف زندگیشون قرار دادم و منم بهشون دادم، یعنی هدف نقطه جذبشون شد دنیا، خدا هم به اونا داد، شد درجه تقربشون هم عالی. ایحسبون، آیا خیال میکنن که نصارع لهم فی خیرات؟ ما خیر به اونا دادیم، مال دادیم، اما خیر بهشون ندادیم ها. این مهمه عزیزان، مال الزاماً مساوی با خیر نیست و بلا و نداشتن الزاماً مساوی با شر نیست، هدفش مهمه. آیا خدا اونجا حضور داره یا حضور نداره؟ ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات. ایحسبون یعنی خیال میکنن، اینطوری پیش خودشون حساب میکنن. دیگه آخر آیه رو براتون بخونم و بعد اون داستان پینوکیو دوباره یادتون بیاد. بل لا یشعرون، نه اینا شعور ندارن، نمیفهمن که وقتی که دنیا بهشون رو میکنه و از خدا دور میشن این خیر نیست، اینا شعورش ندارن. تو اون داستان پینوکیو یعنی همون الاغ شدنه، تمثل اون باطن آدم نفهم میشود الاغ. بل هم لا یشعرون. عزیزان عرض بنده امشب این و بعد جمله پایانیم را هم در مورد با استفاده از همین روایت عرض خواهم کرد. من و شما باید هیجاناتمون را تنظیم کنیم و این کار را داریم میکنیم. کجا هیجانمون را تنظیم کنیم؟ شادیمون را کجا تنظیم کنیم؟ غممون را کجا تنظیم کنیم؟ این خیلی مهمه. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند، خداوند متعال میفرماید، مضمون این روایت اینه، اون جنبه مثبتش اینه، هرچند انگار خدا داره درد دل میکنه با قصه این حرفو میزند، اما نقطه مطلوبش اینه که بشر وقتی که درجه تقربت به من نزدیک شد شاد باش، در راه من وقتی که قدم برداشتی شاد باش. ببین چقدر به من نزدیک شده ای، و برعکس ببین چقدر از من دور شدی اون موقع ناراحت باش. حتی اگر به دنیا نزدیک شده باشی اون موقع غمگین باید باشی، حتی اگر دنیا گیرت اومده باشه. زندگی مادی فوله، اما خدا توی اون زندگی مادی نیست، اونجا جای ناراحتی است. و اگر کسی خیال بکنه باک ماشینش پره، اما پر از هوا باشه، یعنی هوس‌ها، پر از دنیا باشه، فایده نداره. باک بنزین 800 لیتری این تریلیا که حالا چند شبه پیش نشون میدن میرن پر میکنن میفروشن، 800 لیتر باک بنزین میگیره. بنزین که چیه؟ آب، من گفتم نه، توش طلا بریز شما اصلا، ذوب کن طلا بریز توی باک اون ماشین، این دیگه حرکت نمی کنه، حتی اگر طلا توش باشه، 100 کیلو طلا توش باشه، حرکت دیگه نمی کنه. چون اون وسیله نقلیه، اون درجه تقربش و اون باکش باید فقط بنزین توش باشه. من و شما عزیزان، سیستممون وقتی خوب کار میکنه که خدا توش باشه. خدا، خود خدا میگه حالا آدم ها کجا شاد میشن؟ اون موقعی که فکر میکنن دنیاشون تأمینه، در حالی که از من دور شدن. یعنی اینجا باید ناراحت باشه اتفاقا. و برعکس کجا ناراحت میشن؟ اون موقعی که فکر میکنن از دنیا کمی فاصله گرفتن، یعنی مادیاتشون تأمین نیست، در حالی که میگه اینجا نزدیک شدی به من، اینجا جای خوشحالیست. حالا عزیزان، انقلاب اسلامی رو هم بیاید از همین دریچه نگاه کنید. زندگی های خانوادگی و فردیمون همونطوره، انقلاب اسلامی هم همینه. شما خیلی زحمت کشیدید برای این انقلاب. برای کدام انقلاب؟ انقلاب اسلامی، انقلاب تشیع. پرچم تشیع را بالا بردید، پرچم حسین ابن علی را بالا بردید، پرچم علی ابن ابی طالب را بالا بردید، بر اساس یک منطق بزرگ و بلندی که سالها ما زیر علم سینه می‌زدیم. خب سختی های البته داره، سختی کشیدیم، اما چقدر به خدا با این انقلاب شما نزدیک شدید اونو باید حساب کرد. من یکی دو نمونش رو فقط براتون بگم. یه آقایی بودن، آقای دکتر بیریا، از شاگردان علامه مصباح، حدوداً دو هفته پیش فوت کردن. جالب بود، در مؤسسه امام خمینی اساتید بزرگ اونجا میگفتن این خبر را ما نداشتیم و نمیدانستیم تا بعد از اینکه ایشون فوت کرد. ایشون در امریکا تحصیل داشتن یه مدتی، بعد از طرف مقام معظم رهبری نماینده ایشون در بوستون امریکا میشن. ایشون به تنهایی 2000 نفر از مردم امریکا را شیعه کرده. 2000 نفر میدید یعنی چی؟ قربان اسلام برم، میخوام ارزش کارتون رو بدونید. مردم با این انقلاب چه کردید؟ انقلاب شما بود که این آقای دکتر بیریا میتونه بره اونجا و 2000 نفر رو در یک مورد شیعه بکنه. 2000 نفر میدید یعنی چی؟ بذارید از پیامبر اکرم براتون بگم. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المومنین را فرستادن به یمن، همین منطقه یمن، برای اینکه اونا رو مسلمان کنن. قبلش کسی دیگر را فرستادن، مشکلات به وجود اومد، بعد امیر المومنین را فرستادن. اون قصه تاریخیش رو نمیخوام بگم. میدونید به علی ابن ابی طالب چی گفتن؟ نفرمودن علی اگر اینا مسلمان بشن ما کشورمون بزرگتر میشه، قدرتمون بهتر میشه. اصلا در حالی که مسلمان ها در ضعف بودن، مهمه براشون. الان ببینید مثلا کشور ما، شما مردم فرض کنید گرفت میگید ای سوریه از دست ما رفت چه خواهد شد؟ مهمه بالاخره قدرت. اصلا پیامبر روی این حرف نمیزنن، ما هم باید اینطوری باشیم، بلکه به امیرالمومنین میگن علی، علی اگر یک نفر در این یمن، فقط یک نفر در این یمن ایمان به خدا بیاره و مسلمان بشه، ارزشش از کل نعمت ها و اون چه که در دنیاست بیشتره. یک نفر فقط مسلمان بشه، انقلاب شما کاری کرده که در بوستون امریکا یک نفر 2000 نفر را حداقل شیعه کرده. کار انقلاب شما مردم بوده. حالا برای چی ما باید شاد باشیم و برای چی غمگین؟ 2000 نفر. بیاید یه مثال دیگه براتون بزنم عزیزان. این شیخ زکزاکی رو که میشناسید؟ که تو اخبار شنیدید. یک عالم سنی بوده است. عالم سنی. فکر میکنم مذهبش هم مالکی بوده. اوائل انقلاب میاد ایران، یک بار حضرت امام رحمت الله علیه را میبینه و ایشان یه جمله بهشان میگن. حالا اون جمله خیلی یادم نیست، میترسم بگم اشتباه بگم. یک جمله به اون فرد میگن، این بر میگرده نیجریه. میدونید چقدر آدم شیعه کرده؟ شنیدید؟ کی شنیده؟ چقدر؟ 20 میلیون نفر را در نیجریه شیعه کرده. نه مسلمان ها، شیعه. یک آدم. اون 20 میلیون شیعه‌ای که پیامبر اکرم به امیرالمومنین میفرماید یه دونشون اگر مسلمان بشن از همه نعمت‌های دنیا ارزشش بیشتره. اصلا نمیشه مقایسه کرد. این به برکت کار شما مردم بوده. انقلابی که کردیم. ببینیم به چی تقرب پیدا کردیم، از چی دور شدیم. بله ما دور شدیم از یک سری امور، سختی هایی داریم، گرفتاری هایی داریم، قدرتمندا ما را دوست ندارند. بله، اما کی دوستمون داره؟ تقربمون به کجاست؟ این نکته مهمیه. مسیر، مسیر درستیه. مسیر اون نقطه جذب را خدا رحمت کنه حضرت امام تغییر داد برای این ملت. نقطه جذب از دنیا شد خدا، شد خدا. من یادم نمیره، ببخشید یه کمی امشبم طول کشید، این خاطره هم عرض بکنم و تمام. من اون موقعی که انقلاب پیروز شد کلاس 4 ابتدایی بودم، یعنی تو 10 سالگی بودم. قبل از اون یه پیر مرد محاسن بلنده بود در مسجد ما، شهر ما، من محلات هستم، مسجد القائم که مال امام جمعه شهر بود، بعدن شد امام جمعه شهر حضرت آیت الله مقدس. یه پیرمرد ریش بلندی بود، خیلی هم باحال بود، برای ما دوست داشتنی بود. یه موقعهایی من میدیدم ایش همیشه تو مسجده، همیشه تو مسجد اونجا هست. یه روز به پدرم، مرحوم پدرم، گفتم که این آقا چیه همش تو مسجد من که خونه نداره؟ گفت که نه، این داره اعتکاف میکنه. اعتکاف؟ اصلا اعتکاف نمیدونستی یعنی چی؟ گفتم اعتکاف یعنی چی؟ گفت اینا تو مسجد چند روز میمونن، روزه میگیرن، نماز میکنن. بسیار. الان جوانهای شما چقدر اعتکاف میره؟ پسر خود من در سن کمتر از اون سنی که من اون موقع بودم، یا همون سن تقریبا، پسر کوچکم، 2 بار تا حالا اعتکاف رفته، من خودم تا حالا نرفتم. این به برکت چیه؟ کجا اینها رو ما به دست آوردیم؟ به چی نزدیک شدیم؟ از چی دور شدیم؟ از قلدرهای دنیا و فرعونها دور شدیم؟ بله دور شدیم، اشکالی نداره که. دنیا من آسیب دیده به خاطر زور و ظلم اونها. بله من در یه شبی گفتم، برید صوتش هم هست، مستند به روایت امیرالمومنین و اهل بیت و پیامبر اکرم بود. گفتم میگن اگر شیعه واقعی باشید فقر تحمیلی پیدا خواهید کرد، نه فقر الهی. یعنی قلدران نمیذارن شما خوب زندگی کنید، ولی تشیعتون از دست ندید، مراقب باشید. اصلا گفتم اونجا قصه فدک از همونجا شروع شد، فشار اقتصادی. بله دور شدیم از دنیا، اما به چی نزدیک شدیم؟ اینا همه افتخارات شما بخوایم بشمونیم، واقعا افتخارات بزرگی شما مردم کسب کردید، شگفتی آفریدید، قدرت آفریدید برای تشیعی که حسابش نمی کردن در جایی در دنیا. جالب، امریکایی ها اومدن بین تشیع، از تشیع حزب الله لبنان را به عنوان از نظر اونها افراطی ترین گروه تشیع انتخاب کردن و رفتن از غیر تشیع، مذهب اهل سنت هم افراطی ترینشون داعش را انتخاب کردن، مقایسه کردن، نتیجه اون این شده است که شیعه های افراطی، حتی از نظر اونها افراطی ها، اینا خیلی معقولن، خیلی منطقین، خیلی حساب شدن، اما اون طرف حساب و کتاب نداره تو کارش. این افتخار به برکت انقلاب شما اتفاق افتاده، قدرش رو باید دونست. اینجاست که ما به واسطه این انقلاب شاد هستیم، خدا را شکر میکنیم، و البته فشارها و سختیهایی هم داره، طبیعیست و قطعیست. خداوندا با آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم بر این ملت ستم کشیده، رحمت خودت را نازل بفرما. خدایا شر دشمنان این ملت را به خودشان برگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم همه مسئولین کشور که خدمت میکنن، نه به مردم ایران بلکه به مکتب تشیع در دنیا دارن خدمت میکنن، مخصوصا مقام معظم رهبری را از جمیع ولیات مسئول و محفوظ بدار. خداوندا به برکت این ایام مبارک، به برکت این ماه شعبان که ماه پیامبر رحمت تو است، رحمت خودت را بر بیماران نازل بگردان. خدایا همه اونها را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا دل مردمی که اینجا هستند، دل همه شیعیان را از راه برآورده شدن حاجاتشون شاد بگردان. بن نبی و آله. و السلام علیکم و رحمت الله.